رسانه با خبر.
یک صبح تازه با حال و هوای تازه، دوشنبه دیگه بعد از تعطیلی مفصل، یک روز گرم در آخرین هفته از تیر ماه داغ، یک صبح معمولی و گرمای توی راهی که کولر و پنکه و آبتنی هم جوابگوش نیست. توی چنین صبحی با چنین شرایطی باز هم با شما هستیم از رادیو فردا و آرزوی روز خوب در کنار گرمای طاقت فرسا توی شهرهای مختلف ایران. سلام میکنیم از رادیو فردا به شمایی که توی شهرهای ایران این دوشنبه را از ساعتی قبل شروع کردید. سلام میکنیم به شمایی که توی جاده یا خیابون اتوبان‌های مختلف توی ماشین صدای ما رو میشنوید یا توی خونه موقع کار یا خوندن با کامپیوترتون رادیو فردا رو هم روشن کردید. یک روز خوب در انتظارتونه که شاید پر از اخبار ناخوشایند و سرد و ناراحت کننده هم باشه. صبحخیر میگیم به شمایی که در چنین روزی هفته خودتون رو خارج از ایران شروع میکنید یا شروع کردید. یک روز پرکار در انتظارتونه بعد از تعطیلات آخر هفتهتون در یک هوای تابستونی اگه در بخش شمالی کره زمین هستید. در این لحظه دارید صدای رادیو فردا رو میشنوید با برنامه زنده 90 دقیقه صبحانه با خبر که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و تا 1 ساعت و نیم آینده ادامه داره. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول این مدت برنامه زنده بین بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن همراهی می‌کنم. بین چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از مسائل سیاسی گرفته تا ماجراهای اجتماعی، هنری، ادبی، ورزشی و موسیقی. امروز صبح در 27 روز از تیر ماه شما رو به خیلی جاها میبریم تا بهتون بگیم از دیشب و دیروز تا این لحظه چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. به افغانستان میریم و درباره ترورهای تازه مسئولان افغان میشنویم. سری میزنیم به چند کشور عرب نارون مثل سوریه و لیبی. از بازداشت و آزادی سردبیر پیشین یک نشریه پرسر و صدای بریتانیایی براتون میگیم. جزئیات قتل قوی ترین مرد ایران رو میشنوید. درباره موضع گیری های اخیر مسئولان روحانیون در مورد انتخابات آینده در ایران براتون میگیم. در مورد مرخصی های تازه برای زندانیان سیاسی میشنوید. و شما رو در جریان آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ورزشی میگذاریم و براتون چندین و چند موسیقی و آهنگ ایرانی و خارجی پخش میکنیم. بعد از اخبار البته جزئیات بیشتری رو میشنوید درباره برنامه های در پیش روی امروز. نوشین سید حسینی تو استودیو است. از دیشب، در واقع از نیمه شب با شما بوده، هر یک ساعت خبرهای تازه رو خونده و الان همینجاست همراه من.
متشکرم آزاده. پزشک معالج حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، روز یکشنبه ادعای مربوط به سکته مغزی و به اغما فرو رفتن او را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از عاصم اعظم، پزشک معالج حسنی مبارک، او برای مدتی دچار کاهش فشار خون شده است ولی در حال حاضر در شرایط پایدار به سر میبرد. رئیس جمهوری پیشین مصر که بیش از چهار ماه قبل از قدرت خلع شد، به اتهام فساد و صدور دستور کشتار معترضان مصری تحت بازداشت است. اما خبری بشنویم از ایران. به دنبال حادثه غرق شدن زهرا فرجی، عضو تیم ملی قایقرانی ایران، تلاش‌ها برای یافتن جسد او همچنان ادامه دارد. زهرا فرجی روز جمعه به همراه یکی از همتیمی‌هایش در اثر واژگونی یک دستگاه جت اسکی در آب‌های سدی در نزدیکی شهر چای واقع در آذربایجان غربی غرق شد. خانم فرجی نشانه برنز مسابقات جهانی و چندین عنوان قهرمانی کشور را در کارنامه خود دارد. خبری هم از بریتانیا. ربکا بروکس، سردبیر روزنامه پرخواننده نیوز آف دی ورلد، روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شد. خانم بروکس روز گذشته در پی رسوایی ناشی از انجام شنودهای تلفنی توسط نشریه تحت مدیریتش بازداشت شد. او روز جمعه از سمت خود به عنوان مدیر مسئول نیوز اینترنشنال متعلق به روپرت مرداک، قول رسانه جهان، استعفا کرده بود. ربکا بروکس 43 ساله دهمین عضو ارشد در میان نزدیکان روپرت مرداک، قول رسانه جهان، محسوب می شود که به دلیل رسوایی اخیر از سوی پلیس بازداشت شد. قلب آخرین وارث امپراتوری اتریش مجارستان روز یکشنبه بنابر وصیت او و سنت رایج خانوادگی در مجارستان به خاک سپرده شد. اوتو فون هابزبورگ روز 4 جولای برابر با 13 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جسد او روز شنبه 25 تیر ماه در وین پایتخت اتریش دفن شد. اوتو فون هابزبورگ در سال 1912 میلادی، یعنی 6 سال پیش از سقوط امپراتوری اتریش مجارستان، در پایان جنگ جهانی اول به دنیا آمد. خبر دیگر از بریتانیا. پول استفنسون، رئیس پلیس شهر لندن، روز یکشنبه استعفا کرد. پول استفنسون به دلیل استخدام سردبیر اجرایی هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد به عنوان مشاور به مدت یک سال مورد انتقاد قرار گرفته بود. روز یکشنبه همچنین پلیس بریتانیا ربکا بروکس، سردبیر پیشین هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد، را با همین اتهام بازداشت کرده بود. خبری هم داریم از فوتبال زنان. تیم فوتبال زنان ژاپن یک شنبه شب در فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال در آلمان با نتیجه 3-1 در ضربات پنالتی بر تیم فوتبال زنان آمریکا پیروز شد. دو تیم در پایان وقت اضافی 2-2 مساوی کرده بودند. این بازی در شهر فرانکفورت آلمان انجام شد. و خبری هم از یمن. ارتش یمن با یاری نیروهای مسلح قبیله‌ای روز یکشنبه در تهاجم تازه‌ای علیه شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب کشور تلاش کرد شهر زنجبار را باز پس بگیرد. پس از ماه‌ها نبرد خشونت‌بار، نیروهای مسلح اسلامگرا دو شهر این منطقه را همچنان در تصرف خود دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نبردهای چند ماه اخیر بین نیروهای دولتی و اسلامگرایان نزدیک به القاعده در جنوب یمن، 10 نفر کشته و 54,000 نفر با ترک شهرستان زنجبار در منطقه آبیان آواره شدند. و خبر آخر این که خبرگزاری ها گزارش دادند که از ساعت نخست روز دوشنبه 27 تیر ماه سال جاری، افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران به مرحله اجرا در می آید. بر اساس گزارش ها نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بین 9-19% افزایش پیدا کرده.
مرسی نوشین سید حسینی بود و 20 دقیقه دیگه تقریبا برمیگرده در بخش دوم صبحانه با خبر. باز هم با خبرها شروع میکنیم. تعدادی از زندانیان سیاسی مرخص شدند ولی تعداد دیگه همچنان اجازه مرخصی و ملاقات ندارند.
چرا نمیاد مرخصی؟ چرا تلفن ها قطع میشه؟ چرا ملاقات ها دیگه حضوری نیست؟ هیچ کس جواب نمیده، اصلا لزومی نمیبینن که جواب بدن.
یک ترور دیگه توی کشور همسایه ایران، یک سوء قصد به یکی از مقامات مسئول در افغانستان توسط طالبان در کابل.
در افغانستان دیده میشه که طالبها با جای جنگهای جبهه‌ای و جنگهای روبرو و اینطور حملاتی که دو مردمای کلان سیاسی و ملی و متنفذ در ولایات مختلف هدف قرار میگیرد رو آورده.
شرایط سرطان هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی ایران و اعلام آغاز دوره شیمی درمانی اون از زبان خودش.
Transitando esta nueva etapa de mi vida con la más grande voluntad de vivir.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگه توی یک درگیری مقر نیروهای پژاک در سردشت متلاشی شد.
جمهوری اسلامی میخواد به این وسیله به نیروهای موجود در کردستان عراق هشدار بده که از هر گونه حمایت و پشتیبانی در مورد اپوزیسیون سوریه خودداری بکنه.
و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی و البته بررسی آخرین خبرهای ورزشی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. ساعت 7:10 در ایران و کابل هست. از افغانستان شروع میکنیم که به نظر میرسه چند روزی خبرهای ترور یا سوءقصد مسئولان کشور در اون بالا گرفته. ترور برادر کوچکتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فقط یکی از این موارد بود. چند روز بعد از اینکه گروه طالبان توی افغانستان از شروع عملیات تازه‌ای با عنوان بدر خبر دادن، یک سری حملاتی علیه مقام‌های افغان صورت گرفته که به کشته شدن اونها انجام میده. طالبان توی اعلامیه خودش اهداف حملات شورشی رو پایگاه‌های نظامی، کاروان‌های تدارکاتی، مقام‌های افغان و اعضای شورای صلح افغانستان عنوان کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا توی گزارشی به آخرین سوءقصدی می‌پردازه که توسط طالبان توی کابل انجام شده.
روز یک شنبه یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری افغانستان به همراه یک نماینده پارلمان این کشور ترور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان محمد خان از مشاوران ارشد حامد کرزای به همراه میهمانش محمد هاشم وطنوال از نمایندگان پارلمان در جریان حمله مردان مسلح به خانه جان محمد خان در کابل به قتل رسیدند. این حمله در حالی صورت گرفته است که از ترور احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان، کمتر از یک هفته می‌گذرد. پلیس کابل میگوید حتی پس از انجام حمله به خانه جان محمد خان، تا ساعتی بعد مهاجمان در نزدیکی محله با نیروهای پلیس درگیر بودند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در مورد این ترور به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
فقط معلومات که تا می لحظه پیش ما هست، دو نفر امی بزرگوار شهید شدند، یک پلیس قطعید دو بحران ما زخمی است و یک تن از مهاجمین مثلا کشته شده.
جان محمد خان پیشتر استاندار ولایت اروزگان در افغانستان بود. گزارش خبرگزاری فرانسه هاکی است: هرچند جان محمد خان از مشاوران نزدیک به حامد کرزای بود، ولی اتهاماتی از قبیل نقض حقوق بشر یا حمایت از برخی شبه نظامیان محلی را به او نسبت می‌دادند. جان محمد خان روز جمعه در مراسم خاکسپاری برادر حامد کرزای هم حضور داشت. احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان، هفته پیش توسط محافظان خود مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شد. اجمل اند، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد دلایل حملات اخیر علیه شخصیت‌های مهم دولتی در افغانستان به رادیو فردا میگوید:
تا یک حد خود طالب‌ها می‌خواهد که از این را یک پیام به دولت و ناتو و قوتهای جهانی که در افغانستان مستقرند برساند که اگر اینا برایند، اینا می توانند که حملات را انجام بتن. و یک چیز دیگه که در این حملات بسیار مهم است، در این روزهای اخیر در افغانستان دیده میشه که طالبها به جای جنگهای جبهه‌ای و جنگهای روبرو، به اینطور حملاتی که در او مردمای کلان سیاسی و ملی و متنفذ در ولایات مختلف هدف قرار میگیرد رو آورده. و از پیش از برادر کرزای هم بعضی حملات صورت گرفته بود که مردمای کلان سیاسی کشور و همینطور کلانای قومی را کشته بودند. اینا اصلا 2 یا 3 ماه پیش به نام بدر طالبها یک عملیاتی اعلان کردن علیه حکومت افغانستان و اینا اخطار داده بودند اون وقت که میخواند در این عملیاتی که اینا میخواند پیش ببرند، اولین هدفش کسایی هستند که در دولت و حکومت با کرسی های کلان و با پست های کلان کار میکنند.
ترور دو مقام افغان در همان روزی صورت گرفته که نیروهای ناتو امنیت اولین ولایت افغانستان را به دولت مرکزی این کشور واگذار کرده و بامیان را به دست نیروهای نظامی و پلیس افغانستان سپردند. سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه‌ای با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد مسائل انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانی می‌گوید:
هرچند در این اواخر از طرف دشمنان مردم افغانستان اخلال در قسمت امنیت وجود داره و اخلال نه تنها در کابل بلکه در اکثر ولایات هست که این پروسه را زیر سوال ببرد، اما حکومت افغانستان مصمم است تا آیست نیروهای امنیتی افغانستان روی پای باشند و جوابگوی تمام مسئولیت‌های امنیتی خود باشند.
سازمان ملل اعلام کرده است که نیمی از ترورهای صورت گرفته در افغانستان طی 3 ماه اخیر در ولایت قندهار رخ داده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و البته میخواییم شما رو دعوت کنیم به شنیدن یک موسیقی، اون هم مرغ سحر، که حتما تا حالا بارها اون رو شنیدید به عنوان یکی از محبوب ترین تصنیف های ایرانی، که البته توسط هنرمندای مختلفی هم اجرا شده، از نادر گلچین گرفته تا قمر، فرهاد و محمد رضا شجریان. حدود یک سال پیش تصنیف مرغ سحر با تنظیم و اجرایی تازه با همکاری محسن نامجو و گروه کیوسک عرضه شد که خیلی هم موفق بود و خیلی هم طرفدار داشت. مرغ سحر. برداشت تازه رو از مرغ سحر شنیدید با اجرای محسن نامجو و گروه کیوسک. اما برگردیم دوباره سراغ گزارش ها و گفتگوهای معمول در صبحانه با خبر. موضوع قوی ترین مردان ایران با یک مسابقه تلویزیونی مطرح شد که طرفدارای زیادی هم پیدا کرد. توی این مسابقه مردان با بدنهای غیر متعارف و بعد از مدتها گذروندن دوره های پرورش اندام شرکت میکنند و کاری که انجام میدن از جابجا کردن و کشیدن کامیون گرفته تا وزنه های به شدت سنگین رو بلند کردن هست. اما حالا اسم این مسابقه و قهرمانانش یه جور دیگه داره مطرح میشه. یکی مقتول، یکی متهم به قتل. روح الله داداشی از ورزشکاران ایرانی که این عنوان یعنی قوی ترین مرد ایران رو به خودش اختصاص داده بود، شنبه شب توی یک درگیری با سه جوان جون خودش رو از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، روح الله داداشی داشت رانندگی می‌کرد در کرج که با سه جوان درگیری پیدا کرد و بر اثر ضربات چاقو قبل از انتقال به بیمارستان جون خودش را از دست داد.
از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
بر پایه گزارش خبرگزاری ها در ایران، روح الله داداشی ساعت 24 شنبه شب همراه با یک خبرنگار اهل کرج با خودروی شخصیش در خیابان گلشهر کرج در حرکت بود که در ازدحام خودروها در تقاطع خیابان گلزار کرج بین او و راننده یک دستگاه پراید درگیری لفظی پیش آمد. این درگیری لفظی بین روح الله داداشی و سه سرنشین خودروی پراید تا خیابان پونه کرج ادامه یافت و در نهایت سرنشینان از دو خودرو پیاده شدند و اقدام به درگیری فیزیکی کردند. در این درگیری یکی از سرنشینان پراید چند ضربه چاقو به گردن و سینه روح الله داداشی وارد کرد و بلافاصله همراه با دو سرنشین دیگر پراید متواری شد. یک مسئول بیمارستان آیت الله مدنی جهانشهر کرج به خبرگزاری ایرنا گفت که بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که روح الله داداشی به علت پاره شدن شریان‌های حیاتی گردن در جریان انتقال به بیمارستان جان سپرده است و تلاش امدادگران برای نجات جان وی بی‌نتیجه ماند. به گفته این مسئول پزشکی، جسد روح الله داداشی همینک برای بررسی پزشکی قانونی به گورستان بهشت سکینه کرج انتقال یافته است. مهدی ایران نژاد فرماندار کرج در ارتباط با این حادثه به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر خبرنگار کرجی همراه روح الله داداشی به عنوان شاهد اصلی این ماجرا در آگاهی در حال همکاری با نیروی انتظامی برای چهره نگاری از مظنونان این حادثه است. وی افزود که به محض اطلاع دقیق از عوامل این درگیری و متهمان اصلی آن اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد. روح الله داداشی متولد 1360 در کرج بود و سال 1377 به پرورش اندام رو آورد. روح الله داداشی در دوران فعالیت ورزشی خود چند دوره قهرمانی در کارنامه خود داشت که از جمله آنها میتوان به دو دوره قوی ترین مردان آهنین، یک دوره قهرمانی کشور، یک دوره سوم جهان و یک دوره اول جهان اشاره کرد.
بله، همونطور که بهروز کارونی میگفت، مقام‌های محلی استان البرز گفتن که در حال جستجوی علت این حادثه هستند و تدابیر امنیتی لازم برای شناسایی عاملان قتل روح الله داداشی اعمال شده. در ادامه خبرهای فرهنگی هنری ها هم توی گپ و گفت امروزمون بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
سلام، صبح بخیر به فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز و برای شما هم روز خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، ما چندین روزه که در مورد جشنواره بین المللی نمایش‌های سنتی و آیینی با هم صحبت کردیم و فکر میکنم همچنان هم ادامه داشته باشه این صحبتمون، بخاطر اینکه همین امروز قراره چند تا فیلم تو این جشنواره نمایش داده بشه.
بله، همونطور که شما گفتین، پازدهمین جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی آغاز شده، تا آخر تیر ماه هم ادامه داره و ما هر روز برنامه‌های روز رو اعلام کردیم و امروز همونطور که شما گفتین، جالب اینه که چند تا فیلم نشون میدن که یکی دو تاش فیلم‌های بسیار جالبی است. شاید جالب‌ترین فیلمی که نشون خواهند داد امروز فیلم تمرین آخر باشه، به کارگردانی ناصر تقوایی، کارگردان بزرگ سینما ایران. این یک فیلم مستند هست که درباره تعزیه ساخته شده و فیلم خیمه شب بازی کار بهروز غریب‌پور هم امروز نمایش داده میشه. علاوه بر فیلم تمرین آخر و خیمه شب بازی، فیلم تاریخچه مطربی در شیراز و فیلم صورت زنی، هر دو فیلم رو نادر شیرازی کارگردانی کرده. مطربی یکی از آیین‌های بسیار سنتی ایران هست، یعنی گروه‌های به اصطلاح موسیقی که می‌آمدند در عروسی‌ها و سایر مراسم شادی می‌نواختند، و همچنین فیلم نوروز به کارگردانی حمیدرضا اردلان.
آقای سرکوهی، حالا که در مورد جشنواره بین‌المللی نمایش‌های سنتی آیینی گفتید و فیلمایی که قراره درش نمایش داده بشه، می‌خوام در مورد یک تئاتر دیگه هم ازتون سوال بپرسم. نمایشنامه هفت طبقه یک برداشت آزاد هست از یکی از داستان‌های معروف یک نویسنده بسیار محبوب ایتالیایی، بوتزاتی، که توی تهران رفته روی صحنه این نمایش.
بله، خب دینو بوتزاتی یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هست، نویسنده بزرگ ایتالیایی بعد از جنگ جهانی دوم هست. واقعا کتابخوانان ایرانی هم با آثارش آشنا هستند، چون که بسیار از کاراش از جمله به شاهکارش بیابان تاتارها رو ترجمه شده به فارسی، آقای دکتر محسن ابراهیم ترجمه کرده و آقای محسن سراجی یک برداشت آزادی کرده از داستان هفت طبقه دینو بوتزاتی و بعد این برداشت آزاد رو به صورت نمایشنامه در آورده. این نمایشنامه در تالار مهر حوزه هنری اجرا میشه و بیشتر یک نمایش کمدی تراژیک هست و داستان یه مردی است که بیمار هست، در یک بیمارستان بستری است و در بیمارستان با وقایع عجیب و غریبی روبرو میشه که هم جنبه‌های کمیک داره و هم جنبه تراژیک. این نمایشنامه در مرداد ما هم همچنان اجراش ادامه داره.
خب بریم سراغ فضا و هنر بسیار سنتی در ایران، خوشنویسی و تصحیب. یک نمایشگاه در همین زمینه امروز افتتاح میشه و علاقمندان فرصت دارن که سری بزنن به این نمایشگاه.
بله، نمایشگاه خوشنویسی و تصحیب هست کار مسعود صالحی که امروز افتتاح خواهد شد، تا 12 مرداد هم ادامه داره، در نگارخانه ابوالفضل عالی برپا خواهد بود. و آقای صالحی نمایشگاهی بسیاری تا حالا گذاشته، هم در ایران هم در آمریکا، انگلستان، کانادا. این نمایشگاهی هم که برپا هست از آخرین کارهاش هست و در واقع کسانی که به هنرهای سنتی علاقمندن با دیدن این نمایشگاه از بهترین نمونه‌های خوشنویسی و نگارگری و تصحیب، یعنی این که دور کتاب‌ها را آرایش می‌کردند، رو آشنا می‌شه.
متشکرم فرج سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه، خداحافظ.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
بعد از این همه خبرهای فرهنگی و هنری، بعد نیست خبرهای داغ ورزشی امروز صبح رو هم بشنویم.
دنیای ورزش.
سلام و صبح بخیر به فریبرز غریب، همکار ورزشی کار رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان رادیو فردا و مخصوصا ورزشی ها.
آقای غریب، برای این مخصوصا ورزشی ها چند تا خبر خوب و بد وجود داره امروز که بد نیست از فینال مسابقات جام جهانی فوتبال زنان شروع کنیم. دیروز توی آلمان گل کاشتن.
بله، مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2011 دیشب فینالش در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. ژاپنی‌ها موفق شدن دیروز در یک ماراتون 120 دقیقه و در ضربات پنالتی آمریکا رو شکست بدن. ژاپنی‌ها در گروه دوم این بازی‌ها قرار داشتن. نیوزلند رو 2-1 بردن، مکزیک رو 4-0 و به انگلیس باختند و به عنوان تیم دوم صعود کردند به مرحله بعد. شاهکار ژاپنی‌ها در یک چهارم بود که آلمان میزبان رو در وقت اضافی با یک گل شکست دادن. در نیمه نهایی 3-1 سوئد رو هم بردند و دیشب در فینال پا به پای آمریکا جلو اومدند. هرچند که آمریکایی‌ها در مجموع از نظر تیمی بهتر بازی کردند، چون آمریکا سابقه دو بار قهرمانی در جام جهانی رو داره و ژاپن برای اولین بار بود که به این مرحله میرسید. ژاپنی‌ها ابتدا 1-0 عقب افتادن، بعد تونستن جبران کنن، گل مساوی رو زدن. در وقت اضافه باز هم آمریکایی‌ها بودن که گل برتری رو ابتدا زدن، اما 4 دقیقه به پایان بازی کاپیتان ژاپنی‌ها ساوا تونست گل تساوی بخش رو به ثمر برسونه. کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی آمریکایی‌ها اصلاً تمرین پنالتی نکرده بودند، خیلی بد عمل کردند و عاقبت چشم بادامی‌های ژاپنی 3-1 آمریکا رو در پنالتی بردند و برای اولین بار جام قهرمانی فوتبال زنان جهان رو بالای سرشون بردند.
سعی بزنیم به ایران. اولین بازی رسمی تیم ملی فوتبال ایران با همراهی سرمربی پرتغالیشون، در مورد این بازی هم برامون توضیح بدید.
بله، دیشب تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار بعد از ماه‌ها در ورزشگاه آزادی ظاهر شد. این بار با کارلوس کیروش رو نمایی شد، سرمربی پرتغالی، در مقابل تیم نچندان مطرح ماداگاسکار قرار گرفت. با نتیجه خفیف و حداقل 1-0 تونست ایران پیروز بشه. این مسابقه تماشاگرای اندکی داشت، ناراضی بودن تماشاگران، مخصوصا در دقایق پایانی که از بازی بازیکنان راضی نبودند و تیم ماداگاسکار رو تشویق کردند و علیه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شعار دادند، بر علیه بعضی از بازیکنای تیم ملی هم شعار دادند. تیم ملی ایران خودش رو آماده میکنه برای اولین بازیش در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2014 که باید شنبه آینده در تهران با مالدیو بازی کنه.
آقای غریب، دو تا خبر ناگوار در زمینه ورزش ایران هم پیش اومده. خبر کشته و غرق شدن دو ورزشکار زن و مرد ایرانی یکی دو روزه که توی صدر خبرهای ورزشی قرار داره.
بله، ابتدا خبر اومد که زهرا فرجی، عضو تیم ملی قایقرانی ایران، روز جمعه گذشته در صدر شهرچایی ارومیه با یکی از همتیمی‌هاش سوار بر جت‌اسکی شده بود. قایقشون واژگون میشه. متاسفانه خانم زهرا فرجی غرق میشه. تا روز گذشته هنوز جسدش از آب گرفته نشده بود. روز یکشنبه هم خبر اومده بود که روح الله داداشی، قهرمان رقابت‌های قوی‌ترین مرد ایران به تعبیری، شنبه شب در یک درگیری و نزاع خیابانی در گلشهر کرج با ضربات چاقو مجروح میشه، به بیمارستان منتقل میشه، اما به دلیل شدت ضربات وارده جونش رو از دست میده. این دو تا خبر ناگوار ورزشی هم بود که علی رغم میل باطنیمون مجبور شدیم اعلام بکنیم امروز.
امیدوارم خبرهای ورزشی بعدیمون در روزهای آینده خیلی شیرین‌تر و جذاب‌تر باشه. ممنونم از فریبرز غریب.
متشکرم.
رادیو فرداست.
ممنون از اینکه تا این موقع با ما بودید یا اینکه از همین الان با ما همراه شدید و بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم در روز دوشنبه 27 تیر ماه. ساعت 7:30 در ایران هست و برنامه صبحانه با خبر به بخش دوم خودش رسیده، یعنی نیم ساعت دوم رو شروع میکنیم و البته یک ساعت از کل این برنامه هنوز باقی مونده. امیدوارم که بتونید وقتتون رو تنظیم کنید و با ما همراه باشید، چون کلی گزارش و گفتگو داریم که برای این ساعت شما همکارانم تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما هم توی یک ساعت آینده و البته نوشین سید حسینی هم با من هست برای اینکه بخش دوم رو هم با خبر شروع کنیم.
متشکرم آزاده. پزشک معالج حسنی مبارک رئیس جمهوری سرنگون شده مصر روز یکشنبه ادعای مربوط به سکته مغزی و به اغما فرو رفتن او را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از عاصم اعظم، پزشک معالج حسنی مبارک او برای مدتی دچار کاهش فشار خون شده است ولی در حال حاضر در شرایط پایدار به سر می برد. رئیس جمهوری پیشین مصر که بیش از 4 ماه قبل از قدرت خلع شد به اتهام فساد و صدور دستور کشتار معترضان مصری تحت بازداشت است. فرماندار کرج روز یکشنبه از اقدامات لازم برای دستگیری سریع عاملان قتل روح الله داداشی، قوی‌ترین مرد ایران و جهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج نسبت به شناسایی و دستگیری عوامل این حادثه ابراز امیدواری کرد. روح الله داداشی ورزشکار 30 ساله‌ای که در مسابقات قوی‌ترین مردان ایران به مقام اول دست یافته بود، شنبه شب در درگیری با 3 جوان در کرج به قتل رسید. قرار است جسد این ورزشکار امروز دوشنبه به خاک سپرده شود. به دنبال حادثه غرق شدن زهرا فرجی، عضو تیم ملی قایقرانی ایران، تلاش‌ها برای یافتن جسد او همچنان ادامه دارد. زهرا فرجی روز جمعه به همراه یکی از همتیمی‌هایش در اثر واژگونی یک دستگاه جتسکی در آب‌های سد شهر چایی ارومیه غرق شد. خانم فرجی نشان برنز مسابقات جهانی و چندین عنوان قهرمانی کشور را در کارنامه خود دارد. قلب آخرین وارث امپراتوری اتریش مجارستان روز یکشنبه بنابر وصیت او و سنت رایج خانوادگی در مجارستان به خاک سپرده شد. اوتو فون هابسبورگ روز 4 جولای برابر با 13 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جسد او روز شنبه 25 تیر ماه در وین پایتخت اتریش دفن شد. اوتو فون هابسبورگ در سال 1912 میلادی، یعنی 6 سال پیش از سقوط امپراتوری اتریش مجارستان در پایان جنگ جهانی اول به دنیا آمد. پل استفنسون رئیس پلیس شهر لندن روز یکشنبه استعفا کرد. پل استفنسون به دلیل استخدام سردبیر اجرایی هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد به عنوان مشاور به مدت 1 سال مورد انتقاد قرار گرفته بود. تیم فوتبال زنان ژاپن یکشنبه شب در فینال بازی‌های جام جهانی فوتبال در آلمان با نتیجه 3-1 در ضربات پنالتی بر تیم فوتبال زنان آمریکا پیروز شد. دو تیم در پایان وقت اضافی 2-2 مساوی کرده بودند. این بازی در شهر فرانکفورت آلمان انجام شد. و خبر آخر این که وفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین، روز یکشنبه اعلام کرد که در اعتراض به تحقق نیافتن اصلاحات سیاسی از روند گفتگوی ملی با دولت این کشور کنارگیری می کند.
متشکرم نوشین سید حسینی. 27 دقیقه دیگه باز هم با ماست در بخش سوم صبحانه با خبر. بازداشت موقت و آزادی سردبیر پیشین هفته‌نامه جنجالی بریتانیا. آغاز دوره شیمی درمانی هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی ایران. مخالفان حکومت لیبی پای اعتراضشان هستند و معمر قذافی همچنان سر جای خودش ایستاده. در کنار اینها موسیقی هم میشنوید و آخرین خبرها در مورد تازه ترین آلبوم ها و کنسرت ها در ایران و جهان رو هم خواهید شنید. ساعت 7:34 در ایران هست و 4:04 در لندن، 4 صبح. و باز هم در مورد خبرهای مربوط به تعطیلی و رسوایی یک نشریه بریتانیایی می‌خوایم بشنویم. اگه یادتون باشه همین چند روز پیش یک نشریه بسیار قدیمی و
بسیار معروف بریتانیایی تعطیل شد و مسئولانش اعلام کردند که در مقابل اوج اعتراضات مردم به روش خبرگیری و فعالیت مطبوعاتیشون اون رو تعطیل میکنن. اما پلیس بریتانیا روز یکشنبه ربکا بروکس، سردبیر پیشین این هفته‌نامه بریتانیایی رو در ارتباط با اتهام‌های مربوط به شنود تلفنی غیرقانونی و رشوه دادن به پلیس بازداشت کرد. از مینا بهارمست بیشتر بشنویم.
ربکا بروکس دو روز پس از استعفایش از سمت مدیر اجرایی شرکت نیوز اینترنشنال و سردبیری هفته نامه متعلق به این شرکت موقتاً بازداشت شده است. سخنگوی خانم بروکس گفته است که او در ارتباط با تحقیقاتی در مورد اقدامات غیرقانونی روزنامه نیوز آف دی ورلد، از جمله شنود تلفنی و پرداخت رشوه به پلیس برای گردآوری اخبار، به مرکز پلیس احضار و موقتاً بازداشت شده است. هفته‌نامه بریتانیای نیوز آف دی ورلد که پرفروش‌ترین نشریه روزهای یکشنبه در بریتانیا بود، هفته گذشته در پی برملا شدن اقدامات غیرقانونی آن پس از 168 سال تعطیل شد. خبرنگاران این هفته‌نامه متعلق به مجموعه رسانه نیوز اینترنشنال متهمند که برای انتشار مطالب جنجالی و پرخواننده از طریق رشوه دادن به پلیس و شنود تلفنی صدها نفر از شخصیت‌های بریتانیا و بازماندگان قربانیان جنایات مختلف و حتی خانواده‌های سربازان انگلیسی که در جنگ کشته شده‌اند، حریم خصوصی افراد را شکستند. روز یکشنبه ساعتی پیش از بازداشت ربکا بروکس، شرکت نیوز اینترنشنال اعلام کرده بود که برای احیای حیثیت خود و جبران اقدامات غیرقانونیش به طور کامل با پلیس همکاری خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که اقدامات نادرست گذشته تکرار نشود. خانم بروکس دهمین فردی است که در روزهای اخیر در ارتباط با اتهامات شنودهای تلفنی غیرقانونی در این هفته نامه دستگیر می شود. هفته گذشته اندی کولسون، مشاور پیشین نخست وزیر بریتانیا و یکی از سردبیران سابق نیوز آف دی ورلد در ارتباط با اتهامات مشابه دستگیر شده بود. پلیس بریتانیا میگوید تاکنون حدود 4000 نفر را شناسایی کرده که ممکن است هدف شنودهای غیر مجاز رسانه‌های روپرت مرداک قرار گرفته باشند. روپرت مرداک مالک شرکت رسانه‌ای نیوز اینترنشنال روز شنبه با ابراز پشیمانی از اقدامات غیرقانونی این هفته نامه با انتشار آگهی در روزنامه‌های مختلف بریتانیا از مردم این کشور به خاطر تخلفات مجموعه رسانه‌ای خود پوزش خواست. نیوز آف دی ورلد در آخرین نسخه خود که روز یک شنبه هفته گذشته منتشر شد با تیتری درشت با مضمون متشکریم و خداحافظ با 7,500,000 خواننده خود خداحافظی کرد. روز یک شنبه همچنین رئیس پلیس لندن در ارتباط با همین ماجرا استعفا داد. رئیس پلیس لندن به خاطر استخدام نیمه وقت یکی از سردبیران سابق این هفته نامه در سمت مشاور روابط عمومی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
همونطور که مینا بهارمست گزارش میداد، ربکا بروکس، سردبیر پیشین هفته نامه معروف و محبوب بریتانیایی، روز یک شنبه بازداشت شد. اما بنابر آخرین گزارش ها خانم بروکس به قید وثیقه شب گذشته از زندان آزاد شده. اگر دنبال جزئیات بیشتر در مورد این موضوع هستید، حتما به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید اطلاعات بیشتر رو در مورد همین گزارشی که شنیدید پیدا کنید و بخونید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و البته میخوایم الان براتون یک موسیقی پخش کنیم که کمی حال و هوا تغییر کنه در صبحانه با خبر، طبق رسمی که ما توی این برنامه داریم. الان البته میخوایم بریم به سالها پیش در ایران. میخوایم از خواننده‌ای به اسم فرشته براتون یک آهنگ پخش کنیم که تو دهه 50 با اجرای تصنیف نم نم بارونه توی رادیو به شهرت رسید. از فرشته میخوایم براتون یکی از ترانه‌های قدیمی و خاطرانگیزش رو پخش کنیم که اسمش هست ای مرد. فرشته البته 5 سال بعد از انقلاب همراه با خانواده‌اش ایران رو ترک کرده و از اون موقع خارج از کشور همچنان فعالیت میکنه.
و خسته من صبور و خونسرد شکستی پیمان صبر رو آهنگ جدایی رو کی زمزمه می کرد آخرین پیامم آخرین کلامم با تو دین برگرد اینم
خواننده‌اش هم که احتمالاً برای خیلی ها شناخته شده هست، فرشته از خواننده های بسیار قدیمی ایرانی بود. اما بریم سراغ کشورهای عرب ناآروم. در حالی که مخالفان دولت سوریه توی استانبول در حال توافق بر سر کمیته‌ای برای تشکیل دولت در تبعید هستند، نیروهای ارتش این کشور همچنان به سرکوب مخالفان می‌پردازند. توی لیبی هم مخالفان همچنان دنبال خروج معمر قذافی از این کشورن، اما رهبر لیبی یک بار دیگه گفته که کشور رو ترک نمی‌کنه. از فرین عاصمی بشنویم که نگاهی داره به آخرین تحولات خاورمیانه و همینطور شمال آفریقا.
فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای ارتش سوریه با تانک وارد شهری در نزدیکی مرز سوریه و لبنان شدند و تعداد زیادی از مردم را دستگیر کردند. در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ارتش سوریه در حال آماده شدن برای حمله به شهر البوکمال در نزدیکی مرز عراق است. روزنامه الوطن با چاپ این مطلب نوشت که شرایط در شهر البوکمال اضطراری است و مقام‌های سوری بیمان دارند که مخالفان دست به اعتراضات مسلحانه بزنند. در همین حال ده‌ها هزار نفر از مخالفان سوری در شهر استانبول روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند و فریاد ما آزادی می‌خواهیم سر دادند. این معترضان در نزدیکی خیابانی که سران معترضان سوری در آن نشستی برگزار کردند راهپیمایی کردند. 350 نفر از مخالفان حکومت سوریه روز شنبه در نشست خود در استانبول اعضای یک شورای نجات ملی را برگزیدند بدون آنکه بتوانند برای تشکیل یک دولت در تبعید به توافق برسند. این نشست روز یکشنبه هم ادامه یافت و قرار است 11 عضو کمیته‌ای برای تشکیل یک دولت در تبعید را انتخاب کنند. در همین حال روز یکشنبه معمر قذافی بار دیگر سوگند خورد که لیبی را هرگز ترک نخواهد کرد و سخنرانی او که در جمع طرفدارانش در شهر زاویه انجام شد از بلندگوهای بزرگ در این شهر پخش شد. ناتو هم روز یکشنبه چند حمله هوایی به شهر طرابلس انجام داد. این حملات سنگین ترین حملات ناتو ظرف چند هفته گذشته به لیبی بوده است. در یمن ارتش این کشور با یاری نیروهای مسلح قبیله‌ای روز یکشنبه در تهاجم تازه علیه شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب این کشور تلاش کرد شهر زنجبار را باز پس بگیرد. پس از ماها نبرد خشونتبار نیروهای مسلح اسلامگرا دو شهر این منطقه را همچنان در تصرف خود دارند. در مصر روز یکشنبه وزیر تجارت خارجی و صنعت مصر استعفا کرد. روز شنبه هم محمد العربی که تنها یک ماه وزیر خارجه این کشور بود در پی از سرگیری اعتراضهای مردم کشورش در میدان تحریر استعفا کرد تا به گفته خود به نخست وزیر در اجرای اصلاحات مورد خواست ملت کمک کند. در همین حال اسام شرف نخست وزیر دولت انتقالی مصر به هنگام پذیرش استعفای محمد العربی گفت که بعضی از وزیران دولت خود را در هفته جاری تغییر خواهد داد. تظاهر کنندگان مصری در روزهای اخیر بار دیگر در میدان التحریر مصر تجمع کرده و به کند بودن روند تغییرات در کشورشان اعتراض کردند. فعالان حقوق بشر در بحرین میگویند یک زن در درگیری‌های بین پلیس ضد شورش و تظاهرکنندگان مخالف دولت کشته شده است. نیروهای ضد شورش از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن مخالفان استفاده کردند.
و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا وارد کوبا شده تا شیمی درمانی خودش رو برای مبارزه با سرطان شروع کنه. پزشکای کوبایی حدود یک ماه پیش یک تومور سرطانی رو از بدن آقای چاوز خارج کردن، اما بیماری اون به سوالات خیلی زیادی درباره آینده سیاسی ونزوئلا دامن زده. از کیوان حسینی بیشتر بشنویم.
هوگو چاوز با همان لباس قرمز همیشگی در فرودگاه کاراکاس، در حالی که گروه بزرگی از هوادارانش برای بدرقه‌اش آمده بودند، در برابر میکروفون ایستاد و از امیدواریش برای درمان بیماریش سخن گفت.
Transitando esta nueva etapa de mi vida con la más grande voluntad de vivir junto a ustedes.
آقای چاوز در حالی که دخترش روزا در کنارش ایستاده بود گفت: من برای چند روزی ترکتان میکنم، اما نمیگویم خداحافظ. من بهتر میشوم و برمیگردم. اکنون زمان مرگ نیست، زمان زندگی است.
Y al pueblo y a la vida en el corazón. Viva Venezuela. Muchas gracias.
او گفت که از زمان عمل جراحی و برداشتن تومور حتی یک سلول سرطانی در بدنش پیدا نشده. او گفت که هیچگاه زندگی را تا این اندازه دوست نداشته. این سخنرانی بخشی از آخرین تلاش‌های هوگو چاوز در جواب منتقدانش بود که می‌گویند بیماری او می‌تواند آینده کشور را به خطر اندازد. آقای چاوز روز جمعه از پارلمان کشورش درخواست مجوز کرد تا بتواند برای پیگیری درمان بیماریش به هاوانا برگردد. بر اساس قوانین ونزوئلا، اگر رئیس جمهور بخواهد بیش از 5 روز کشور را ترک کند، باید از پارلمان اجازه بگیرد. و به رغم اینکه پارلمان ونزوئلا با درخواست وی موافقت کرد، اما رهبران اپوزیسیون میگویند اینکه چاوز بخواهد کشور را از کوبا اداره کند برخلاف قانون اساسی است. هیرام گاویرا از نمایندگان مخالف چاوز در پارلمان گفت که وقتی رئیس جمهور کشور را ترک میکند، باید معاونش تمامی قدرت اجرایی را به دست بگیرد. کارلوس بریز بیتیا، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان، نیز گفت سلامت کشور باید بر سلامت رئیس جمهور تقدم داشته باشد. او نمیتواند از هاوانا قدرت را در دست داشته باشد. اما همزمان نمایندگان هوادار هوگو چاوز نیز میگویند که او کماکان باید قدرت را در دست داشته باشد، چرا که توانایی جسمی و روحی این کار را دارد. هرچند که فشارهای مخالفان موجب نشد تا هوگو چاوز حتی برای چند روز از قدرت دست بکشد، اما در برابر انتقادها نیز بی‌تفاوت نبود. او بخشی از اختیارات اداری و اقتصادی خود را به وزیر اقتصاد کابینه خود تفویض کرد. هوگو چاوز 56 ساله که از سال 1999 میلادی در قدرت است، نامزد حزب خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نیز هست تا برای سومین دوره 6 ساله قدرت را در ونزوئلا در دست داشته باشد. روز شنبه و با اوجگیری انتقادها در آستانه سفر چاوز به کوبا، هواداران آقای چاوز مخالفان را به برنامه‌ریزی برای یک کودتای دیگر متهم کردند. منتقدان او میگویند که آقای چاوز باید جزئیات کامل پرونده پزشکی خود را در اختیار عموم قرار دهد و البته او در برابر این سوال نیز قرار گرفته که چرا اصولاً نمیتواند بیماری خود را در ونزوئلا درمان کند. دولت چاوز مدعی است که در 12 سال گذشته یک سیستم درمانی کارآمد و قابل اعتماد ایجاد کرده است. اما مقام‌های دولتی هنوز هیچ اطلاعاتی درباره میزان پیشرفت بیماری سرطان رئیس جمهور منتشر نکردند.
کیوان حسینی بود و در مورد ونزوئلا شنیدیم. کمی فاصله بگیریم از ونزوئلا و کوبا، بریم سراغ آرژانتین. دادستان رسیدگی کننده به حادثه انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس توی واکنش به بیانیه وزارت خارجه ایران خواستار همکاری جمهوری اسلامی شده در تحویل مظنونان این حادثه. ایران توی بیانیه ای از آمادگیش برای همکاری و گفتگو با آرژانتین درباره پرونده انفجار آمیا خبر داده. بیشتر بشنویم درباره واکنش دادستان تحقیق پرونده این انفجار که به بیانیه وزارت خارجه ایران واکنش نشون داده، در گزارش بابک غفوری آذر.
آلبرتو نیسمان ساعتی پس از انتشار بیانیه وزارت امور خارجه ایران مبنی بر آمادگی این کشور برای همکاری و گفتگوی سازنده با آرژانتین گفت که دولت ایران اگر آماده همکاری است، بهتر است به جای صادر کردن بیانیه های به گفته آقای نیسمان بی محتوا، با تحویل متهمان یک بار برای همیشه به این ماجرا خاتمه دهد. روز جمعه وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انفجار ساختمان انجمن یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس معروف به آمیا، ضمن اعلام همدردی با قربانیان این حادثه، از اینکه پس از 17 سال هویت مرتکبان و عاملان واقعی این حادثه در حاله ای از ابهام قرار دارد، ابراز تأسف کرده بود. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود آورده بود که مقام‌های قضایی در آرژانتین با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات قضایی را منحرف و موجب فرار مرتکبان واقعی این جنایت از چنگال عدالت شدند. در اثر انفجاری که در روز 18 ژوئیه 1994 در ساختمان آمیا رخ داد، 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. آرژانتین رسماً ایران را به طراحی بمب‌گذاری این انفجار متهم کرده و چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی را از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی وزرای وقت اطلاعات و امور خارجه، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و وزیر دفاع فعلی جمهوری اسلامی را تحت تعقیب قرار داده است. سه دیپلمات ایرانی از جمله هادی سلیمانپور، سفیر وقت ایران، نیز از مظنونان پرونده آمیا هستند. ابراهیم حسین برو، عضو جنبش حزب الله لبنان، هم از متهمان انفجار آمیا است. کریستیانو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، در اوایل مهر ماه سال گذشته با طرح پیشنهاد انتخاب کشور سالس به عنوان محل محاکمه چنین اظهار نظر کرده بود که برگزاری دادگاه در خارج از آرژانتین امکان محاکمه عادلانه متهمان را فراهم می‌کند. در واکنش به این پیشنهاد، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل آن زمان گفته بود دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل کرده است که هیچ شهروند ایرانی مستقیم یا غیر مستقیم در انفجار آمیا دخالت نداشته است.
بعد از این گزارش درباره آرژانتین و گزارش قبلی در مورد ونزوئلا و کوبا و البته کشورهای مختلف عربی، میخواییم بریم سراغ دنیای موسیقی، کمی فاصله بگیریم از این خبرهای سیاسی در مورد هنر بشنویم. صبح دوشنبه بخیر علی ناظمی، امیدوارم که امروز رو هم خوب شروع کرده باشی.
همچنین برای تو، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر هم میگم به همه شنوندگان.
اول برنامه‌مون از نامزدهای دریافت بهترین جایزه 12th دوره جشنواره دنیای تصویر بگو در زمینه موسیقی.
نامزدهای دریافت بهترین ترانه فیلم یا سریال تلویزیونی اعلام شدن و توی اونها نام‌های رضا یزدانی، محمد اصفهانی، علیرضا افتخاری، علی لهراستی به چشم می‌خوره. اما به نظر می‌رسه که محسن چاوشی برای فیلم سنسوری بیشترین شانس رو داره. البته ناگفته نمونه که مثلا رضا یزدانی برای فیلم تهران تهران هم می‌تونیم برای شانسی تصور بکنیم، یا علیرضا افتخاری برای سریال تلویزیونی به کجا چنین شتابان هم می‌تونه شانس بشه فیلم جایزه رو ببره. ولی به هر حال 4 مرداد تو سالن همایش‌های میلاد این مراسم برگزار میشه و مشخص میشه که چه کسی این جایزه رو میبره که قبلا کسی مثل مهران مدیری، علیرضا قربانی برده بودن.
چی بشنویم از این بچه‌هایی که ازشون اسم بردی؟
فکر کنم از محسن چاوشی و از سنتوری بشنویم.
رفیق من سنگ صبور غم ها، به دیدنت بیا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حال دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم.
اجرای ارکستر سمفونیک تهران اینقدر با استقبال روبرو شده که دوباره تمدید شده. در مورد اجرای اخیر این ارکستر به ما بگو.
این اجرا پیشم توضیح دادیم اجراهایی که به رهبری شهرزاد روحانی برگزار میشه. شهرزاد روحانی رهبر مهمان این ارکستر که پیشم تجربه های رهبری این رو داشته. موسیقی فیلم های بزرگ تاریخ سینما رو اجرا میکنن، فیلم هایی که از 1940 به بعد بیرون اومده و به نظر میاد که خیلی مورد استقبال قرار گرفته، اونجوری که همه طرفدارا خواهش کردن که این کنسرت ها ادامه داشته باشه. تا حالا 3 شب برگزار شده و فردا قراره که توی سالن همایش های برج میلاد برگزار بشه و دوباره بعد از اون هم قراره که باز هم تو تالار وحدت تو روز 29 تیر ماه اجراها برگزار بشه.
از ایران بریم بیرون، میخوام بریم وارد فیسبوک بشیم و در مورد چند تا خواننده باهات صحبت کنم. ریحانا خواننده پاپ بسیار معروف حالا تبدیل شده به ملکه فیسبوک و به نظر میرسه که از لیدی گاگا خواننده زن دیگه‌ای که اون هم در زمینه موسیقی پاپ تبدیل به ملکه شده بود جلو زده. چطور ممکنه همچین چیزی؟
خیلی جالبه، توی فیسبوک طرفداراش از لیدی گاگا پیشی گرفته و تبدیل شده به بزرگترین آدم زنده‌ای که از چهره‌هایش سرشناس در واقع، نه فقط تو دنیای موسیقی که تو دنیای هنر، سیاست و از این دست چیزها تبدیل شده به پرطرفدارترین آدم. اما بذاریم بگم که همچنان لیدی گاگا در توییتر پرطرفدارترین بیشترین دنباله رو داره با 11 میلیون نفر، اما ریحانا در فیسبوک بیش از 40 میلیون و 500 هزار نفر طرفدار داره و حالا پرطرفدارترین در این فضا به حساب میاد که توش در سال گذشته فکر کنم فقط 5 میلیون نفر طرفدار داشت.
فکر کنم بعد نباشه از ریحانا یه چیزی بشنویم، همون آهنگ یا کلیپی که خیلی هم سر صدا کرد و بعضی جاها هم با یک سری موانع روبرو شد پخشش.
درسته، آهنگ S&M.
گروه موسیقی دیگه میخوام ازت سوال بپرسم که بعد از 26 سال دوباره کنار هم قرار ازش قرار بگیرم و قرار هستش که دوباره آهنگسازی کنن. قبلا خیلی این گروه معروف بود، تقریبا میشه گفت یک تک آهنگ منتشر کرد، خیلی هم معروف شد، بعد ناگهان دیگه هیچ خبری ازش نشد.
پیکسیز میدنایت رانرز این گروهیه که تو دهه 80 با همون تک آهنگ خیلی معروف شد. همه فکر میکنن که توی موسیقی موج نو یک گروه پیشروه، ولی دیگه از سال 1985 هیچ خبری ازشون نشد، هیچ کسی ازشون نشنید و همه اون رو به عنوان یک گروهی که یک آهنگ داد و از بین رفت استناد میکنن. اما اونها به تازگی یک صفحه توی توییتر رو انداختن، همچنین صفحه توی فیسبوک و تو فضای مجازی و البته توی این صفحه ادعا کردن که قراره که به زودی یک آلبوم بدن تو سال 2012.
خب چی بشنویم امروز صبح در صبحانه با خبر؟
همون تک آهنگی که خیلی معروف شد، پرفروش‌ترین آهنگی بود که توی بریتانیا و آمریکا شده بود تو سال‌های 1982. اسم این آهنگ هست بیا الی.
پس بریم به دهه 80 میلادی.